رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 19:30. یک بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر همین حالا شنونده رادیو فردا شدید، نیمه دوم مجله شامگاهی امشب شروع شده و در این قسمت میتونید برنامه صدای دیگر رو بشنوید. اما قبل از اینکه بریم سراغ برنامه دیگر، ببخشید صدای دیگر، رضا جمالی یه بار دیگه به من پیوسته در استودیو تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
ممنون کیوان. شب بخیر شنوندگان گرامی. فرمانده کل سپاه پاسداران طی حکمی ابوالقاسم مظفری شمس را به عنوان فرمانده جدید قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا منصوب کرد. فرمانده پیشین این قرارگاه سرتیپ رستم قاسمی چهارشنبه گذشته به عنوان وزیر جدید نفع از مجلس رأی اعتماد گرفت. وزرای دارایی کشورهای عضو گروه 7 در ژاپن و کشورهای عضو گروه 20 در کره جنوبی برای بررسی بحران بدهی‌های آمریکا و اروپا و تأثیر آن بر بی‌ثباتی بازار جهانی اجلاس اضطراری برگزار کردند. در هفته گذشته 2.5 تریلیون دلار از ارزش سهام در بازارهای بین‌المللی کاسته شد. این امر فشار بر رهبران سیاسی برای بازگرداندن اطمینان به سرمایه‌گذاران را موجب شده است. در خبر دیگر، سخنگوی کاخ سفید در یک بیانیه مطبوعاتی از نمایندگان کنگره از دو حزب جمهوری خواه و دموکرات خواست برای رشد و تقویت وضعیت مالی ایالات متحده با یکدیگر همکاری کنند. جی کارنی در واکنش به تنزل مقام ایالات متحده در ردبندی اعتبار مالی بین‌المللی، عامل این ارزیابی را عدم تفاهم جناح‌های سیاسی کنگره در مورد افزایش سقف استقراض دولت و اختلاف طولانی جناح‌های سیاسی در آمریکا دانست. نیروهای سوری برای سرکوب تظاهرات مخالفان بامداد امروز یکشنبه با تانک و سلاح‌های جنگی به شهر حول واقع در استان حمص و شهر دیرزور در شرق سوریه حمله کردند. به گزارش فعالان حقوق بشر سوریه، در شهر دیرزور تاکنون 20 نفر کشته شدند و شاهدان عینی از ورود بیش از 100 تانک به این شهر خبر می‌دهند. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل در تماس تلفنی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواستار پایان سرکوب نظامی مخالفان و معترضان حکومت آن کشور شد. دبیر کل سازمان ملل در این گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری سوریه در عین حال خواستار توقف بازداشت‌های دست جمعی مخالفان نیز شد. نیروهای مخالف معمر قذافی با تشدید حملات خود علیه نیروهای وفادار به حاکم لیبی به پیشروی‌های خود در غرب آن کشور ادامه می‌دهند. صدها تن از این نیروها موفق شدند شهر استراتژیک بیر غانم را به تصرف خود درآورند. کیوان،
ممنونم از رضا. آخرین خبرها رو با هم شنیدیم و همونطور که وعده دادم، نوبت رسیده به برنامه صدای دیگر، به خاطر اینکه امروز یک شنبه است و مثل هر یک شنبه در نیمه دوم مجله شامگاهی میتونید شنونده برنامه صدای دیگر باشید. برنامه‌ای که اختصاص داره به مسائلی که مربوط هست بیشتر به زنان در ایران و چه‌بسا سایر نقاط جهان، زنان ایرانی و مشکلاتی که مشخصاً به دلیل زن بودن شاید با آن روبرو باشن. برنامه این هفته رو مثل همیشه البته همکارم رویا کریمی مجد تهیه کرده. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم در ادامه مجله شامگاهی میتونیم برنامه صدای دیگر رو بشنویم.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به اندیشه های آندرس برویک، تروریست نروژی که مدعی شده است فمینیسم اروپا را به نابودی می کشند. سپس به پاکستان خواهیم رفت، کشوری که در آن یک زن بر جایگاه وزارت امور خارجه تکیه زده. با ما بمانید. اولین نخست وزیر زن تایلند انتخاب شد. اینگلوک شیناوات روز جمعه با کسب اکثریت آرای پارلمان تایلند به عنوان اولین نخست وزیر زن آن کشور انتخاب شد. خانم اینگلوک خواهر تاکسین شیناوات نخست وزیر سابق تایلند است. دولت تاکسین شیناوات 5 سال پیش در پی کودتای نظامی سرنگون شد. پیش بینی می شود که در چند روز آینده با تایید پادشاه تایلند، خانم اینگلوک شیناوات رسما به عنوان 28مین نخست وزیر تایلند کار خودش را آغاز کند. زنان و مردان برابری خواه تونسی با انتشار بیانیه ای از آغاز به کار کمپینی برای گسترش حساسیت عمومی به برابری زن و مرد خبر دادن. در این بیانیه اومده سرت را بالا بگیر، نامی است که ما برای کارزار گسترش حساسیت عمومی برگزیده ایم و اهداف اصلیش فراخواندن زنان به شرکت فعال در انتخابات با رأی دادن یا عضویت در احزاب سیاسی و فهرست هایی است که برابری زنان و مردان را یکی از ارزش های برنامه های عملی و پروژه های اجتماعی خودش قرار داده. همزمان با شروع اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و ادارات ایران، خبرگزاری فارس با ابراز نگرانی از پایه‌های سست عفاف در مهد کودک‌های ایران، خواستار فرهنگ‌سازی در زمینه حجاب و عفاف بین کودکان زیر 7 سال شد. خبرگزاری فارس با انتقاد از متزلزل شدن ابتدایی‌ترین سطوح حضور اجتماعی کودکان نوشته، بهتر است مسئولان 26 دستگاه مرتبط با حجاب و عفاف سری به مهد کودک‌ها بزنند و فرهنگ‌سازی برای عفاف را در آنجا بیش از 700 نفر از فعالان و حامیان جنبش زنان و همچنین گروه ها و سایت ها نسبت به خشونت علیه زنان در ایران اعتراض کردند. در بخشی از بیانیه منتشر شده اومده ما زنان و فعالان حقوق زنان نسبت به خشونت نظام یافته علیه زنان ایرانی اعتراض داریم، به توهین و تحقیر مدام و مجرم سازی از قربانیان خشونت اعتراض داریم و از حق زنان برای انتخاب نوع پوشششان دفاع می‌کنیم. از مسئولان قضایی و امنیتی در ایران می‌خواهیم نسبت به اعمال خشونت جنسی و تجاوز در زندان‌ها و به زندانیان هم از دختر و پسر پاسخ بگیرند. نشای امنیتی سعودی در بزرگراه مکه جده دو زن عربستانی را در حال رانندگی به سوی مکه در یکی از مراکز ایست بازرسی بازداشت کردند. شاهدان عینی گفتند که گشتی‌های امنیتی بزرگراه به این دو خودرو به خاطر شیشه‌های دودی مشکوک شدند و سپس متوجه شدند که راننده آنها زن هستند و آنها را بازداشت کرده و تحت بازجویی قرار دادند. در قوانین عربستان اشاره‌ای به ممنوعیت رانندگی زنان نشده است. یک کمیسیون در پارلمان ایتالیا پیشنویس قانونی را تصویب کرده که بر اساس آن پوشیدن روبنده توسط زنان در مکان‌های عمومی ممنوع خواهد شد. در این پیشنویس که به تصویب کمیسیون امور قانون اساسی ایتالیا رسیده، پیشنهاد شده که هر کس زنان را وادار به پوشیدن روبنده کنه، بیش از 40,000 دلار جریمه یا 12 ماه زندان محکوم خواهد شد. تنها دو هفته پس از قهرمانی تیم ملی فوتبال زنان ژاپن در جام جهانی 2011، زنان ژاپنی در رشته کشتی جهان نیز حرف اول رو زدند. مسابقه کشتی پسران و دختران جهان در رومانی در حالی برگزار میشه که در رقابت‌های کشتی آزاد دختران ژاپنی‌ها با 59 امتیاز اختلاف چشمگیری با سایر تیم‌ها دارند. در این رقابت‌ها دختران کشتی‌گیر از 54 کشور جهان حضور داشتند، اما جمهوری اسلامی ایران مانند 25 سال اخیری که از عمر کشتی زنان میگذره نماینده ای در این رقابت ها نداره. حالا بیش از دو هفته پس از وقوع حادثه تروریستی در نروژ که در آن مرد جوانی با انفجار یک بمب در شهر اسلو و به رگبار بستن مردم در جزیره اوتویا حدود 100 نفر را به قتل رساند، تحلیلگران فرصت پیدا کردند که غیر از جزئیات حادثه و حواشی آن به دلایل و انگیزه های وقوع چنین حادثه‌ای در یکی از آرام‌ترین کشورهای اسکاندیناوی بپردازند. کشوری که در رتبه بندی جهانی کشورهای خوب برای زنان رتبه دوم رو در اختیار داره، حالا مردی به نام آندرس بدویک در اون پیدا شده که در مانیفست 1500 صفحه خودش به صراحت علیه زنان و برابری زن و مرد در نروژ نوشته، تا جایی که تحلیلگران یکی از دلایل حمله اون رو تفکرات ضد فمینیستی اون میدونن. در برنامه این هفته صدای دیگر آسیه یمینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ مهمان استدیوی ما هستند و سوده راد فعال مسائل زنان ساکن پاریس هم پشت خط تلفن ماست. خانم امینی، شما که خودتون ساکن نروژ هستین، برای ما بگین که نظر تحلیلگران نروژی در مورد تمایلات ضد فمینیستی آقای برویک چی هست؟
بیشتر تحلیل هایی که بعد از این فاجعه تروریستی در نروژ اتفاق افتاد بر مبنای نوشته ها، افکار و گفته های خود آندرس برویک بعد از این حادثه بود. در واقع نوشته ای که به زعم من او نه به عنوان خاطرات شخصیش بلکه واقعا به عنوان کتابی که میخواست اروپایی ها و نروژی ها رو تکون بده نوشته بود و اون رو در دسترس دیگران قرار داده بود و جز اولین چیزهایی بود که پلیس نروژ در منزلشون رو پیدا کرد. و همونطور که شما اشاره کردین، بخشی از این نوشته ها پرده از افکار این جنایتکار آرام و خاموش به عقیده من بر می داره، برای اینکه بسیاری از نزدیکان این آقا بر این باور بودن که رخ دادن اون یک اتفاق و یک شوک بود، برای اینکه اون هرگز این رفتار پرخشونت یا نگاه تبعیض آمیز رو پیش از این ماجرا بروز نداده بود. اما جدای از این ماجرا، برخی از تحلیلگران رشد کردن این آدم رو در جوار دو فمینیست نروژی که یکیش مادرش بود و یکی همسر پدرش بی تأثیر نمیدونن در نفرتی که او از برابری زن و مرد در خانواده در اون ریشه داشت. البته من واقعا نمیدونم که چرا این تأثیر تونسته به نفرت تبدیل بشه، برای اینکه شاید از همپاشیدگی خانواده‌ای که آندرس فکر میکرد یک خانواده در واقع ریشه دار نروژی میتونست باشه عاملی برای ایجاد این نفرت بود. اون به نوعی خواسته مادرش رو بر مبنای داشتن حقوق برابر عاملی برای فروپاشی خانواده میپنداشت و ممکنه که این رو بشه یکی از عوامل ایجاد این نفرت دونست.
خانم راد، آقای مرویک در بخشی از نوشته هاشون در اون مانیفست 1500 صفحه خودشون نوشتن که آلت دست شدن مردان توسط زنان با فریبکاری در طول چندین دهه گذشته افزایش یافته و این یکی از دلایل زنانه شدن، کنایه از ضعیف شدن مردها در اروپاست. فکر میکنید که در کل اروپا یا کسانی که تفکری مثل آقای مرویک داشته باشن زیادن و یا آیا واقعا مردها در اروپا به سمت زنانه شدن پیش میرن؟
من البته فکر میکنم که آقای برویک یک استثناء بر محسوب میشن، حتی در این حد که این تفکر ضد فمینیستی خودش رو عملاً و آشکارا نشون داده و تا این حد هم پیش رفته که اینها رو بنویسه و منتشر بکنه. الان سالهاست که بازگشت یک نوع بنیادگرایی و افراطی‌گری اخلاقی و دینی در اروپا داره زنگ خطرش به صدا در میاد، چه از طرف گروه‌های فمینیستی، چه از طرف گروه‌های که در واقع بر ضد نژاد ترسی دارن فعالیت میکنن، چه از جانب احزاب چپ که معمولا احزابی هستن که با وضع قوانین برابر برای مهاجرت خارجی ها به کشورهای اروپایی فعالیت میکنن. به هر حال این واقعیت وجود داره که هر روز داره در کشورهای اروپایی این میل به افراطی‌گری و بنیادگرایی بیشتر میشه. یکی یک تفکری این چنین به خشونت منتهی بشه که بخواد موجب یک قتل عامی اینقدر بزرگ و اینقدر فجیع بخواد بشه و اینقدر دلخراش، حتما باید موضوع رو جدی گرفت و دنبال ریشه های اون گشت و اون رو درمان کرد.
خانم امینی، اینطوری که رسانه ها نوشتن گویا هدف اصلی حمله آقای برویک در جزیره اوتویا خانم گرو هارلم برندلند، اولین نخست وزیر زن در تاریخ نروژ و یکی از شخصیت های برجسته و رهبران مردم سالاری اجتماعی نروژ بوده، که گویا این خانم به برابری جنسیتی اهمیت خیلی ویژه‌ای میده. نگاه مردان در نروژ به زنان چطور هست؟ آیا این اولین حمله علیه این نخست وزیر زن نروژی بوده یا شمایی که در نروژ زندگی میکنید زمینه‌های شبیه به این رو در اون جامعه ببینید؟
واقعیت اینه که من هفته پیش با یک دانشجوی رشته دکترای حقوق نروژی دیدار داشتم و ایشون داشتن در مورد تحقیق تز دکتراشون صحبت میکردن. بحثمون به ماجرای آندرس کشیده شد و یک حرفیشون به من داد که بر من تکان دهنده بود، شاید در واقع یه هشدار جدی بود در این زمینه، و اون اینکه به من گفت ببین، آندرس نمونه بارز یک تفکری هست که در نروژ ریشه داره. البته اونجا بحث ما بحث جنسیت نبود، بیشتر بحث اسلام ستیزی بود، ولی صحبت ایشون جالب بود که میگفت آندرس اصلا کم نیستن، بسیاری از مردم هموطن من مثل آندرس ممکنه فکر کنن. تفاوتشون با آندرس این است که اونها ذاتن آدم های خشونت طلبی نیستند و آندرس دست به خشونت زد. یعنی نقطه تمایزشون اقدام به خشونت بود، نه نوع تفکر بیشتر بحث اسلام ستیزی بود تا فمینیست ستیزی. اما آنچه که تجربه من در این یک سال و اندی در نروژ هست، من اونها رو واقعا مردمی که به برابری ایمان دارن دیده بودم و این موضوع باعث شده بود که این اتفاق 22 جولای برای من یک شوک باشه و حرف‌های آندرش برای من تازگی داشته باشه. من ریشه صحبت‌های آندرش رو در کشور خودم دیده بودم، یعنی اگر در پاکستان یا در ایران این اتفاق می‌افتاد، من تعجب نمی‌کردم کسی به خاطر اندیشه ضد فمینیستیش دست به کشدار بزنه. ما قتل ناموسی داریم که ریشه در همین ماجرا داره و قابل کتمان هم نیست، اما در کشوری که در واقع از ابتدای آموزش، یعنی از خانواده و بعد از مهد کودک به بچه‌ها یاد داده میشه که اونها با هم برابرن و یک ضرب المثل بدی دارن به نظر من نروژی‌ها، من این ضرب المثل رو دوست ندارم، ولی جالب اینجاست که در تمام کلاس‌های آموزشیشون به این ضرب المثل اشاره میشه که میگن اینجا از نظر حقوق اول بچه‌ها هستن، بعد زن‌ها هستن، بعد سگ‌ها هستن، بعد مردها. میخندن خودشون به این ضرب المثل میخندن و براشون جالبه، یعنی کسی سر ستیز هم نداره با این فرهنگ. بنابراین برای من خیلی تعجب آور بود که در واقع آندرش برویک، من اون رو نمونه افراطی و واقعا فاندامنتالی میدونم که هم ریشه در تفکر مسیحیت افراطی داره که در واقع به اسلام ستیزی منجر شده و هم ریشه در یک نوع سنتگرایی افراطی داره که من در جامعه نروژی این رو نرم نمیدونم. واقعا به نظر من یک استثناء بود این آدم.
خانم راد، آقای برویک در بخشی از نوشته هاشون در اون مانیفست 1500 صفحه ایشون، علی‌رغم اینکه بسیاری هم معتقدن که ایشون در واقع تفکرات کاملا بنیادگرایانه مسیحی دارن، اما معتقد هستن که فمینیسم نه ابزاری برای مقابله با بنیادگرایی، بلکه ابزاری برای حمایت و آماده کردن فضا برای نفوذ بنیادگرایی هستش. آقای برویک معتقدن که فمینیسم قلب رو از درون متلاشی میکنه و فضا رو برای اسلامیسم مهیا میکنه. نسبت فمینیسم و اسلام آیا واقعا اینطوره یا این تعبیر شخصی ایشون هست از نسبت این دو؟
من فکر کنم آقای بروزی همونطور که توی این مانیفست 1500 صفحهشون اشاره کردن، تنها دلیل این عمل خشونت آمیزش رو فقط مبارزه با فمینیسم نمیدونه. خیلی جالبه که یه نگاه کاملا سیستمیکی داره با دید خودش، با تحلیل‌های خودش نسبت به اتفاقی که داره در اروپا میفته. ایشون یه جایی اشاره میکنه که فمینیست‌ها به خاطر اینکه مبارزه میکنن با تبعیض، برای همین با مهاجرت هم مشکلی ندارن، در واقع با مهاجرپذیری کشورهای اروپایی مشکلی ندارن، همونطور که مثلا ما توی فرانسه در این دیدار بزرگ فمینیست‌های اروپایی، فمینیست‌های فرانسوی که دیدیم، یکی از درخواست‌های ما از کاندیداهای ریاست جمهوری فرانسه در سال آینده این بود که شرایط رو برای مهاجرت زنهایی که خشونت دیده هستن و یا زنها و مردهایی که برای برابری حقوق جنسیتی در کشور خودشون تلاش میکردن و برای موجب شده که زندان بشن یا تعذیباتی بشه، مهاجرت رو برای اینها آسان تر بکنه. این نگاه فمینیست ها به این برابری جنسیتی که موجب میشه که با همه گونه تبعیض دیگری هم مبارزه بکنن، به هر حال آمادگی بیشتری به کشورهای اروپایی میده برای اینکه مهاجرپذیر باشن. در حال حاضر هم که کشورهایی که بهشون گفته میشه کشورهای مسلمان، کشوری هستن که بیشتر از اونا مهاجر خارج میشه. این نگاه آقای برویک به فمینیست ها موجب شده که بگه که فمینیست ها موجب میشن به هر حال اسلام و مسلمان های بیشتری وارد کشورهای اروپایی بشن و اون نژاد خالص اروپایی رو که خیلی هم ایشون مفتخر بهش که از نژاد خالص وایکینگ هاست، خراب بکنن و موجب میشه که اروپا از درون دچار متلاشی شدن بشه بدون اینکه خودش متوجه بشه.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
به صدای دیگر گوش می دهید با میزگردی با حضور آسیه امینی و سوده راد در مورد اندیشه های ضد فمینیستی تروریست نروژی با شما هستیم. خانم راد،
در حال این اتفاقی که در نروژ افتاده اولین اتفاقی نیستش که در اون به تفکرات ضد فمینیستی اعتراف شده و حتی در ادامهش چنین خشونتی هم بهش دست داده شده. هنوز چند سالی از سال 1989 نگذشته که اون اتفاق خیلی دردآور در دانشگاه پلی‌تکنیک مورال افتاد که در اون یک مردی به اسم مارک لپین که اتفاقا اون هم جوان بود، اون هم 25 ساله بود، فقط به خاطر ضدیتش با جنس زن و با ضدیتش با فمینیست ها رفت و توی دانشگاهی فقط چند دختر دانشجو رو کش و نهایتا توی من حالا مانیفست که نبود ولی یه نامه‌ای که نوشته بود و تو جیبش بود، این بود که من واقعا تصمیم گرفتم که تمام فمینیستایی که زندگی منو هدر دادن به درک واصل کنم و یه فمینیست خوب یه فمینیست مرده است. من فکر می‌کنم که خیلی خوبه که ما بگردیم ببینیم برای چی این همه تنفر از فمینیست و برای چی هنوز هم ما فمینیست‌ها همچنان مشکل داریم که بگیم من فمینیست هستم. این که خودمون بپرسیم برای چی فمینیسم و این تفکر و حتی این کلمه این همه داره دچار خشونت میشه، برای چی این همه کسی که میگه من فمینیست هستم باید همیشه پاسخ بده که من به برابری حقوق زن و مرد اعتقاد دارم و کسی که از بیرون داره فمینیسم میبینه بر ضد برابری جنسیتی به همچین خشونت‌های دست میزنه.
و خانم امینی،
سوزنی که ما قراره به خودمون بزنیم هم اشاره بکنم، این خودمون در واقع خودی و غیر خودی کردن ماجرا نیست، بلکه به این هست که وقتی که یه همچین اتفاق میفته ما فرد جنایتکار رو و سیستمی که این فرد از توش بیرون اومده به در واقع به باد انتقاد میگیریم. من اعتقاد دارم که این ماجرا تیغه دو لبه است. از نظر من این تقابل دو بنیادگراییه، تقابل دو افراطی‌گری. یعنی من به عنوان یک کل سیاه در یک کشور در واقع اروپای شمالی بیش از این که مسئله راسیسم من رو آزار بده، بنیادگرایی گروه های اسلامی که سعی میکنن با همه سنت های عقب مانده شون به عنوان در واقع یک اقلیت نژادی در یک جامعه میزبان رفتار بکنن و اونها رو حفظ بکنن آزاردهنده تر هست. من وقتی که میگم که ما باید با این تقابل فرهنگی در واقع به عنوان یک چالش جدی دو روی نگاه بکنیم، این اشاره سوده به مسئله فمینیسم اتفاقا خیلی اشاره خوبی هست. شاید بد نباشه ما همون قدری که در جامعه میزبان در واقع به این مسائل نگاه میکنیم به عنوان میهمان هم به گروه های خودمون نگاه بکنیم. فمینیسم در جامعه میهمان ما در واقع جوامع غربی هنوز یک تابوه، هنوز یک چیزی هست که باید در گروه های اقلیت شکسته بشه، باید تعریف بشه، باید بازتولید بشه. و فکر میکنم به هر حال راه درازی در پیش داریم، هم کسانی که در حوزه مسائل جنسیتی دارن کار میکنن، هم کسانی که در حوزه مسائل نژادی دارن کار میکنن و هم کسانی که اصلا مسئله چند فرهنگی در جوامع غربی و همینطور در جوامع شرقی در دنیای امروز براشون به عنوان یک مسئله پیش رو هست. ما مسئله بسیاری داریم برای حل کردن.
با سپاس از آسیه یمینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، مهمان ما در استودیوی رادیو فردا در پراگ، و سوده ایراد، فعال مسائل زنان در پاریس.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
پاکستان یک بار دیگه مرکز توجه زنان فعال در دنیاست، اما این بار نه به دلیل حوادث تروریستی و نه به دلیل قتل‌های ناموسی. این بار انتخاب یک زن جوان مثل مته وزیر امور خارجه این کشوره که توجه همه رو به خودش جلب کرده. حنا ربانی 34 ساله جوان‌ترین وزیر در اسلام‌آباد به شمار میره. حنا ربانی متولد شهر مولتان در ایالت پنجاب و عضو فراکسیون حزب مردم در مجلس ملی پاکستانه. پدر اون ملک غلام نور ربانی کوهر از سیاست داران قدیمی پاکستانه. حنا ربانی لیسانس اقتصادش رو از دانشگاه لاهور گرفته و تحصیلات تکمیلی خودش رو در دانشگاه ماساچوست آمریکا به پایان رسونده. حنا ربانی به عنوان وزیر امور اقتصادی دولت ایالتی پنجاب در سالهای 2003 تا 2007 در زمان رئیس جمهوری سابق پاکستان پرویز مشرف خدمت کرده. اون در سال 2008 تونست به عنوان عضو حزب ملی به پارلمان این کشور راه پیدا بکنه. همکارم مراد ویسی، کارشناس سیاسی رادیو فردا، در استودیو در کنار هستن. آقای ویسی، فکر میکنم حنا ربانی بعد از بی‌نظیر بوتو دومین زن قدرتمند در پاکستان به شمار میره.
بله، همینطور هست. پاکستان یه ویژگی که داره، اولین نخست وزیر زن در بین کشورهای اسلامی از این کشور اومده و الان هم اولین وزیر خارجه زن بازم از این کشور میاد که به نظر میاد که دولت پاکستان تعمد داره که همونطور که آقای زرداری رئیس جمهور این کشور گفته حضور زنان رو در عرصه واقعی سیاست کاملا به شکل عیانی به نمایش بگذاره.
اما خیلی از منتقدان انتخاب خانم هنا ربانی معتقدن که ایشون صرفا به دلیل زن بودنش و به دلیل در واقع ژست سیاسی دولت پاکستان به این سمت انتخاب شده و به دلیل سن کمی که داره در دنیای سیاست قابلیت احراز این پست رو نداشته. آیا واقعا همینطوره؟
دو تا نکته در این مورد میشه بگیم. یکی اینی که آقای زرداری به عنوان رهبر حزب مردم و رئیس جمهور پاکستان اعلام کردن که انتصاب خانم ربانی به سمت وزارت خارجه نشون دهنده تعهد حزب مردم به آوردن زنان به جریان اصلی زندگی سیاسی در پاکستان هست. این معلوم میشه که یک تعهد حزبی هست و یک اراده حزبی که این رو نشون بدن. نکته دیگه‌ای که وجود داره این هست که در پاکستان معروف هست که وزارت خارجه در اختیار خانهای پاکستان هست. در پاکستان افرادی که در وزارت خارجه صاحب نفوذ هستند معروف به خان هستند. شمشاد احمد خان، سلیم خان. به نظر میاد با توجه به حضور بسیار پرحجم دیپلمات‌های با تجربه در وزارت خارجه پاکستان و تجربه اندک خانم ربانی کار سمبولیک بوده و خانم ربانی به نظر میاد تجربهش خیلی محدود هست در این حوزه.
ولی اونطور که رسانه ها نوشتن نوع برخورد خانم ربانی در اولین حضور سیاسی خودش در دیدار با وزیر خارجه هند در واقع تجربه موفقی بوده و همینطور گویا ایشون از پس ملاقات و گفتگو با خانم هیلاری کلینتون هم بسیار خوب بر اومدن و موضع‌گیری خیلی جدی داشتن در مورد رابطه پاکستان و تروریسم در مقابل خانم کلینتون.
اون چی که در مورد هند میشه گفت حداقل خانم ربانی در دیپلماسی عمومی موفق بوده چون رسانه‌های هند خیلی توجه کردن به نحوه حضور ایشون و گفتن که خانم ربانی از نظر پوشش و از نظر رعایت مد و مسائلی که مرتبط با دیپلماسی عمومی هست خیلی خوب ظاهر شده در هند، از جمله در سفر به افغانستان و ملاقاتی هم که با خانم کلینتون داشته این موضوع تکرار شده. ولی در نهایت بعد از دیپلماسی عمومی باید دید که چه تأثیری بر روابط هند و پاکستان به عنوان مهمترین مسئله در سیاست خارجی پاکستان خواهد داشت. در آینده نزدیک میزان موفقیت سیاست خارجی پاکستان در 4 حوزه تعیین خواهد کرد که خانم ربانی چقدر موفق بوده یا نه. این 4 حوزه 4 رابطه راهبردی و استراتژیک برای پاکستان هست، یعنی رابطه با امریکا، هند، چین و افغانستان.
اما آیه ویسی، وقتی که برمیگردیم به سابقه تاریخی که در حوزه مسائل زنان در مورد پاکستان در خاطرها مونده، بزرگترین عنوان و بزرگترین نام متعلق به خانم بی‌نظیر بوتو هست. خانم بی‌نظیر بوتو هم در زمان نخست وزیر خودشون در پاکستان فراز و فرودهای زیادی داشتن و اتهامهای متفاوتی به ایشون مطرح شد و در نهایت هم در یک عملیات تروریستی کشته شدن. اما اون چیزی که من به خاطرم هست این که هیچ وقت بحث زن بودن و بحث جنسیت به عنوان حربه علیه خانم بی‌نظیر بوتو به کار گرفته نشد. آیا این برمیگرده در واقع به یک فضای سیاسی خاص موجود در پاکستان؟ چون به نظر نمیرسه که در واقع فرهنگ پاکستان فرهنگ بسیار گشاده دستی در برخورد با زنان باشه.
اول یه نکته من خدمت رو میگم، در شبه قاره هند حضور زنان در سطوح عالی سیاسی، منتها زنانی که وابسته به خانواده های سیاسی شناخته شده هستن، یک سنت است. در هند خانم گاندی به نیابت از خانواده پدرش، خانواده نهرو، به نخست وزیری رسید و هنوز قدرت در این خانواده ادامه داره. در بنگلادش خانم شیخ حسینا به نمایندگی از پدر شیخ مجیب الرحمن، بنیانگذار استقلال بنگلادش، به قدرت رسید. خانم شیخ خالده ضیا، نخست وزیر قبلی بنگلادش، به نمایندگی از شوهرش ژنرال ضیا، یا خانم بی‌نظیر بوتو به نمایندگی از پدرش ذوالفقار علی بوتو. حتی در سریلانکا هم ما مواردی داشتیم. نشون میده که زنان سیاستمداری که نمایندگی میکنن یک خانواده سیاسی قدرتمند رو معمولا به عنوان نماد وحدت سیاسی یک جریان میتونن حضور پیدا کنن. ولی اینی که موفق میشن یا نه، هر کدوم از اینها تجربه های متفاوتی داشتن. در بنگلادش نزاع بین خالد ضیا و خانم شیخ حسینا تقریبا 2 دهه است کشور رو به بحران فرو برده. در هند خانم گاندی الگوی موفقی بوده، در پاکستان الگوی موفقی بوده. باید دید که خانم ربانی در عمل تجربه چطور خواهد شد.
و البته خانم حنا ربانی هم به عنوان دختر یکی از سیاستمداران کهنه‌کار پاکستانی وارد عمل شدند.
بله همینطور هست و به نمایندگی از یک خانواده قدرتمند زمیندار در ایالت پنجاب هست و در پاکستان سنت این هست که خانواده‌های قدرتمند یا از ارتش میان از پنجاب و یا از زمیندارهای پنجاب.
با سپاس از همکارم مراد ویسی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.